ساعت 2 بامداد اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهانی صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو
صفر تا
صد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مانی حدادی هستم و با افتخار این شما و این 51مین مجله صفر تا صد. صفر صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید همین ساعت از رادیو اقتصاد شنوندهش باشید. قبل از معرفی بخش‌های مختلف صفر صد این هفتمون، از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید: سامانه پریمکی 30036-37 و تلفن ثابت 2265-25-25. خب می‌بینم که قیمت‌گذاری خودرو هم آزاد شد و موضوع محوری این هفتمون هم تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازانه. متوجه به این موضوع تو صفر تا صد این هفته با این بخش ها همراه خواهید بود. ماشین باز با سبحان قالیباف قراره بپردازه به فناوری ها و رویکرد های نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور و مثل همیشه یک خبر ویژه که این سری هم واقعا ویژه هست که سر فرصت بهش میپردازیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برنامه که بسیار بخش مهمی هم هست با کارشناسان مربوطه. بسته گزارشی صفر تا صد مثل همیشه کاری از سرکار خانم لیلا علاقمند. و در نهایت بسته چراغ روشن در همراهی با سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که می‌پردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. تعیین قیمت خودرو توسط خود خودروساز، این موضوع اصلی برنامه صفر تا صد این هفتمون هم از 30036-37-2265-25-25.
ماشین باز، روایت فناوری های صنعت خودرو.
مثل همیشه بخش اول ماشین باز با سبحان قالیباف. سبحان سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
سلام، عرض ارادت، وقت شما هم بخیر.
زنده باشی سبحان. از اون فناوری های ترسناک این هفته برامون چی داری؟
چیزی که امروز آماده کردم شاید خیلی ترسناک نباشه، ولی خب به مراتب میتونه کاربردی باشه. شاید من اگر که سوالی هست بفرمایید یا شروع کنم.
نه منتظریم ببینیم که یعنی اصلا همین شوک اولش ترسناک بود.
نه امیدوارم که حالا ترسناک نباشه. عرضم به خدمت شما که ما همون تجربه کردیم، خصوصا این ایام که هوا خیلی گرمه و آفتاب هم اینطور که پیداست به قصد تبخیر داره میتابه. و اینی که خلاصه تجربه کردیم که نور آفتاب وارد داخل ماشین میشه و کابین خب گرم میشه و عمدتا تو این شرایط سیستم تهویه مطبوع خودرو خب خیلی بهش فشار میاد، با توجه به اینکه هوا هم گرمه و اهم حالا خودروهایی که در واقع از سیستم تهویه دارن استفاده میکنن تو این هوا، ما خودروهایی که داخل کشور داریم وضعیتشون به این صورت هستش که حالا نسبت به اون ذات موتوری که دارن فشار بی امانی به این موتور وارد میشه و طبعا مصرف سوخت اون هم میره بالا. حالا یه اتفاقی که افتاده، یه شرکت فناوری اومده یک شیشه های روهای حدادی طراحی و تولید کرده که به این شیشه ها میگن شیشه های هوشمند و اسم این فناوری هم تحت عنوان الکتروکرومیک در واقع مطرح هستش. این واژه قطعا به گوشتون آشنا.
آره میخواستم همین رو بگم، آینه های الکتروکرومیک و اینها، درسته؟
زنده باد. اصلا حتی حالا آینه که هست، این سری عینکایی هم دوستانی که حالا استفاده میکنن میدونن که این عینک ها وقتی دور آفتاب بهش میخوره رنگ در واقع این شیشه ها تغییر میکنه و تیره رنگ میشه. حالا نکته ای که هست این فناوری چجوریه، یعنی وقتی جریان الکتریکی ازشون عبور میکنه میزان عبور نور تغییر میکنه. به زبون ساده بخوام بگم بهتون، شما میتونید فقط با فشار دادن یه دکمه شیشه رو از حالت شفاف به حالت تیره تغییر بدید. یعنی مثلا نور میخوره یه دکمه میزنید و شیشه تیره میشه. حالا جالب تر اینجاست که بعضی از مدل ها خودکار هم هست، یعنی دقیقا مثل همون احوالاتی که این عینکایی که عرض کردم خدمتتون دارنه، نسبت به شرایطی که داره آفتاب نور میتابونه اینها تغییر وضعیت میدن. حالا موضوعی که هست فقط بحث این تغییر رنگی نیست، یک سری از اینها حتی رنگ خود شیشه ها هم تغییر میکنه نسبت به میزان تابش.
الان سبحان یه نکته این که اولا به من بگو که همه شیشه هستن این شیشه جلو هم این اتفاق برش میفته؟
دقیقا تمام شیشه هایی که در خود رو وجود داره این وضعیت رو دارن.
حتی ماجرای قوانین و پلیس و
عرض میکنم خدمتتون. ببینید البته این موضوعی که الان شما اشاره کردید، خب طبعا تو خیلی از کشورها حالا قوانین و مقرراتشون کمی با ما متفاوت تره. و طبعا وقتی ما از قرار باشه که مثلا از این همچین تکنولوژی استفاده بکنیم، فکر میکنم که نیاز هست حالا یک تغییری ساختاری توی قوانین ما ببینیم. حالا
تا برسه
بله عرضم به خدمت شما که نتیجه این موضوع میشه مصرف کمتر انرژی تو خودروهای در واقع درون سوز، موتورهای درون سوز که خب بالاخره سیستم تهویه استفاده میکنن، مصرفشون کم میشه. تو خودروهای برقی هم ما در واقع مصرف کمتری رو شاهد خواهیم بود. نکته بعدی چیزی که هست اینه که طبق اعلامی که این شرکت داشته، استفاده از این شیشه ها میتونه تا 20% مصرف انرژی رو کم بکنه و خب میتونه تاثیرهای زیست محیطی هم داشته باشه. طبعا خودروی که مصرف سوخت کمتری داره آسیب کمتری هم به محیط زیست وارد میکنه.
خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. ممنونم بابت این اطلاعات خیلی جالب در تو با این شیشه های الکتروکرومیک اگر اشتباه نکنم.
بله.
بسیار عالی. از صبحان خدافظی میکنیم توی بخش ماشین بازی. نکته خیلی سریع بهتون بگم، الان ما بحث کولر شد، خاطرتون هست یعنی هنوزم هست، یه ماشینی بود و هست به اسم دووسیل. آقا این کولرش وحشتناک بود، وحشتناک. امیدوارم که اونایی که دارن هنوز به خوبی خوشی ازش استفاده کنم. بریم سراغ بخش بعدی.
مجله صنعت خودرو.
خب بریم سراغ اخبار این هفته. خیلی از اون خبر اصلی که قیمت گذاری خودرو آزاد شده شده و کنار رفت که اصلا موضوع اصلی برنامه هست، ولی خبر اولمون این هست: ایران خودرو محکوم شد. سازمان تضییعات حکومتی اعلام کرد که بعد از اثبات گران فروشی 800 میلیاردی، اعضای حقیقی هیئت مدیره این شرکت محکوم شدن و حالا یه سری تبعات قانونی هم براشون داره. 20 و 21 خرداد همین یکی دو ماه پیش یادتون میاد ایران خودرو خودش یهو افزایش قیمت داد، گفت حقمونه، بفرما اینم حقتون. گمرک مقررات جدید واردات را اعلام کرد. میدونید که توی تقریبا دو سال و نیم سه سالی که واردات داره انجام میشه، تقریبا 7-8-10 بار هست که مقررات جدید آیین‌نامه و شیوه‌نامه و دستورالعمل واردات ابلاغ شده. حالا کاری به این نداریم، تو بخشنامه جدید سقف قیمتی روی 30,000 دلار یا یورو اعلام شده، یعنی قاعدتا قیمت خیلی چندانی هم نیست. پس این ماشینایی که ما الان داریم تو خیابون می‌بینیم 4-5 میلیاردی، اینا با کدوم سقف قیمتی دارن میان؟ و خبر آخر، پیشنهاد سازمان حمایت به خریداران خودرو درباره تحویل‌های تأخیری. مدیر کل بازرسی کالای سرمایه این سازمان گفته که پرونده شرکت‌های متخلف به مراجع قضایی ارسال شده و مردم میتونن با توجه اینکه این رو در واقع رأی دیوان هیئت عمومی هم هست، میتونن مراجعه بکنن و به صورت دادگاهی این قضیه رو پیش ببرن. خیلی ممنونم بابت راهنماییتون. فقط بفرمایید که این دوستانی که شاهین ثبت نام کردن، الان یک سال 7-8-10 ماهی که ماشینشون نگرفتن، کجا برن شکایت کنن؟ چقدر دیگه شکایت کنن؟ و موضوعی که میخوایم سر فرصت بهش بپردازیم، بحث قانون جدید یا شرایط جدید مالیات ستانی از مالکان کالاهای سرمایه هست که یکی از اونها خودروی. روی موضوع بیشتر بعدا ما هم صحبت میکنیم. تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان موضوع اصلی برنامه این هفتمون هست. 30,36,37,22,65,25,25,25.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز، تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت. 0-100
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور
در مجله رادیویی 0-100 رادیو اقتصاد. 0-100 پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه های توسعه‌ای و مؤلفه های سازنده.
0-100
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم. بعد از مدت ها، شاید بهتر بگیم بعد از سال ها، قیمت گذاری خودرو به نوعی آزاد شد، به نوعی واقعی سازی شد به تعبیر مجموعه های خودروسازی و مجموعه های صنعتی فعال در این حوزه. ولی از اون طرف نگرانی های هم توی سطح جامعه مطرح شده که این برداشتن محدودیت افزایش قیمت خودرو و اینکه اساسا قیمت گذاری در اختیار خودروسازان باشه، کار رو تا کجا پیش میبره؟ این موضوع رو میخوایم بیشتر دربارش صحبت بکنیم و همراه هستیم با جناب آقای سعید مدنی، مدیر عامل سابق گروه خودروسازی سایپا. جناب مدنی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
ممنون، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب مدنی. تصدیق میفرمایید که خودروسازان مدت ها بود که در انتظار این اتفاق بودن تا بتونن بالاخره به نوعی از زیر فشار مالی و اون زیانهای انباشته بیرون بیان، اما از اون طرف به هر حال بخش عمده ای از جامعه نگاهش به این هست که تکلیف خودروساز چی میشه در آینده، چه اتفاقی برای قیمت خودروها میفته، آیا قرار هست بریم سراغ یک اشباع قیمتی توی بازار خودروها و قیمت مثلا خودروهای تولید داخل برسه به خودروهای مونتاژی یا وارداتی، یا نه اساسا یک تعبیر دیگه ای داره. در خدمت شما.
از کنم حضورتون، به هر حال مسئله قیمت تا داستانی هستش که حدود 2 دهه 7 ماه در شرکت‌های خودروسازی درگیرش هستیم. حالا بعد از نشیب و فراس‌های زیادی که داشت، بالاخره شورای رقابت یک بخشنامه یک رویه‌ای رو اعلام کردن که تقریبا نزدیک بود به آزادسازی قیمت‌ها ولی با کنترل عملا دولت. به این شکل که خودروسازها قیمت تمام شده خودشون رو در واقع مشخص میکنن، همراه با مستندات برای سازمان حمایت از مصرف کننده میفرستن در چارچوبی که در واقع همون شورای رقابت تعیین کرده، و اگر مشکلی نداشته باشه با نظارت دولت و از طریق سازمان های نظارتی خودش در رابطه با مسئله کیفیت، مسئله قیمت های خودروهای مشابه اون، رقابت پذیری و نظایر اینها، این قیمت ها جاری و ساری میشه. متاسفانه در یه مورد که همین اخیرا برای خودروسازی اتفاق افتاد، این رویه در واقع بهش عمل نشد. یعنی علارغم این که تو مرحله آخر شورای رقابت 28% فکر میکنم تا 30% خوری خودروهای مختلف افزایش قیمتی رو در واقع تصویب کرد، ولی وزارتخونه در کمال تعجب این رو قبول نکرد و گفت مثلا 15% باید افزایش قیمت داده بشه.
آقای البته قبل از سال هم یه 35% افزایش پیدا کرده بود دیگه.
بله دیگه، خب برها تو تورمی که ما داریم اینها هر سال که این تا افزایش اتفاق نیفتده، با یک تأخیرهای اتفاق میفته. متاسفانه اگر اون قولی که داده میشه برای مثلا 6 ماه دوم قرار هست 15% 20% اضافه بشه، اضافه نمیشه و معمولا میفته برای سال بعد. ما در واقع تأخیر در افزایش قیمت ها رو داریم و انباشته شده این داستان ها، و همون هم باعث ایجاد زیان های انباشته برای خودروساز ها میشه. به هر حال به تدریج داره مقررات و قوانین و نظارت و پایش ها روی مسئله قیمت خودرو با در واقع یه مقدار فضای بازی که برای خودروساز برای قیمت گذاری گذاشته شده داره اجرا اعلام میشه، ولی متاسفانه این قوانین اجرا نمیشه و به دلایل مختلف جلوش گرفته میشه. یکیش هم همون موردی بود که شورای رقابت در واقع علارغم تأخیرهایی که اتفاق افتاده بود بالاخره مصوبه رو داد، ولی باز وزارت صنایع اومد جلوی رو گرفت، در صورتی که وزارت صنایع به یک شکلی میبایستی متولی امر باشه و تقاضای افزایش قیمت کنه، چون هم در مقابل بورس باید جوابگو باشه هم در مقابل مشتری. ولی اون چیزی که واقعیت هست و میبایستی در نظر گرفته بشه، متاسفانه آقای مسئولی هیچ موقع توجه بهش نکردن، اینه که اگر قیمت خودرو آزاد هم بشود هیچ ترس و واهمی وجود نداره، هر لحظه میتوانن کنترل بکنن. ولی اگر این قیمت ها آزاد بشود، اون چیزی که تحت قیمت فروش توسط خودروسازها در واقع اعلام خواهد شد، یک عددی بین قیمت فعلی خودروسازی و قیمت بازار آزاد خواهد.
جو مدنی، الان یکی از سوالهایی که خیلی توی سطح جامعه مطرح هست رو من خواهم از حضورتون بپرسم. اگر این رو، این آزادسازی رو حق خودروساز بدونیم، میگه که نهادهای اقتصادی من، مواد اولیه من افزایش پیدا کرده، حقوق من افزایش پیدا کرده، انرژی افزایش پیدا کرده، قطعی برق داشتم، بحث استهلاک سرمایه، این همه اینها رو لحاظ کردم، مثلا قرار هست که به طور فرض مثلا 9 ماهی یه بار مثلا 30% افزایش قیمت بدم تا به یک نقطه متعادل سودده متناسب برسم. این حق خودروساز هست. حق مردم چی هست جناب مدنی؟ ما قرار هست که در من این رو بپرسم، قرار هست در یک فرایند مثلا 1 ساله 2 ساله فقط در واقع یک بازی اقتصادی باشه که خودروساز از ضرر بیاد بیرون، همین در واقع فقط بیلان اقتصادیش صفر بشه، یعنی مثبت منفی دیگه نداشته باشه، مردم از این دایره قرار هست چه سودی ببرن؟ بحث ایمنی چی میشه؟ بحث کیفیت چی میشه؟
ببینید، تمام اینها جزء مطالباتی است که مردم به حق باید داشته باشند. قیمت معقول در یک فضای رقابتی با کیفیت معمول و معقول و همچنین قابل رقابت با خودروهای خارج. هنوز هم که هنوز خودروهای داخلی ما نسبت به خودروهای مشابه خارجی خوب ارزان تر هست، حالا با کیفیت یه مقدار بالا یه مقدار پایین تر وجود داره. اصلا این داستان نیست که خودروسازها بخواهند با گران فروشی مسئله در واقع زیانهاشون رو پوشش بدن، اصلا این داستان نیست. ببینید، مسئله اینه که خودروساز اگر قیمتش رو از یک حدی بالاتر ببره، در یک فضای رقابتی که الان به یک شکلی به هر حال وجود داره، اگر دولت دخالت نکند، اگر دولت این ارز تخصیصی و خودروسازهای مونتاژی و وارد کننده رو بدهد، اگر قیمت‌های مربوط به نهادهای تولید رو یله رها نکند ولی قیمت اینها رو بچسبه، به یک قیمتی خواهند رسید. این قیمت تمام شده به علاوه یک حاشیه سودی خواهد بود که این قابل کنترل هست. الحمدلله ما به اندازه انگشتان دو دستم نظارتی داریم، سازمان های نظارتی که اینها رو کنترل کنن. خودروساز هم چون من به حرفا 40 سال توی صنعت کار کردم، چیزاشون شفاف هست، یعنی صورت های مالی شفاف هست، حداقل در مورد دو تا خودروساز بزرگ همه چیزشون شفاف هست. این رو اگر با این قیمت ها نتونه بفروشه، مجبور هست و محصول رو مردم اختیار دارن که بخرن، مجبور هم نیستن که بخرن، ولی میتونن نخرن. اگر اون فضای رقابتی وجود داشته باشه، دولت به خودروسازهای مونتاژکار هم عرض بدهد، به اینها هم عرض بده که خودرو از خارج بیارن و بعد ساخت داخل کنن، به هر حال میان انتخاب میکنن و این حق انتخاب رو خواهند داشت.
جان مدنی، من به عنوان سوال آخر یه نکته رو، در واقع سوال دیگه ای تو ذهنم بود، یک توضیح دادین که احساس کردم باید حالا این سوال رو بپرسم. فرمودین که مردم مختار هستن و میتوانن نخرن. واقعیت موضوع این که نه، اینجوری نیست، مردم نمیتوانن نخرن، گزینه دیگه ای ندارن. شما الان احساس میکنید مثلا با 400 500 میلیون تومان گزینه دیگه ای توی بازار هست غیر از، حالا به اسم اشاره نمی کنی، ولی غیر از اون مدل های پایین رده بازار خود، گزینه دیگه ای وجود داره و مردم نخرن و چیکار بکنن؟
بله، ببین همون نکته ای هستش که عرض کردم، یعنی شورای رقابت با نظام قیمت گذاری خود به خود انحصار ایجاد کرده. ببینید من الان برای شما توضیح میدم، وقتی شما میاید قیمت گذاری رو در واقع فیکس میکنید، حالا خودرویی که برای خودروساز در اومده 400 میلیون بشین که بفروش 300 میلیون مثلا، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که اولا شرکت های دیگر خودروسازی در ایران احداث نخواهد شد و یا توسعه داده نخواهد شد. یعنی کسی نمیاد سرمایه گذاری کنه در صنعتی یا افزایش سرمایه‌ای بده در صنعتی یا افزایش تولیدی بده در صنعتی که دولت میخواد قیمت براش تعیین کنه، میگه آقا من نمیخوام همچین چیز. یعنی عملا نظام قیمت گذاری خود به خود انحصار رو ایجاد کرده. وقتی شما قیمت رو واقعی میکنید، این قیمت خود رو با قیمت مثلا شناور در بازار با متناسب با نرخ اصل افزایش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه، اون موقع واردات خودرو هم دیگه صرف میکنه، با تیراژ بالاتر میتونن وارد کنن، بسیار. با تیراژ بالاتر میتونن بیارن مونتاژ کنن، یک فضای رقابتی ایجاد میشه. در یک فضای رقابتی دیگه خودروساز نمیتونه گران بفروشه. ببینید الان خودروسازهای بزرگ دنیا که تولیدشون رو پایین نمیارن هیچ موقع، وقتی قدرت خرید مشتری پایین هست، اینها میان شرایط فروش رو تغییر میدن. حالا تو این شرایط فروش ممکنه با شرایط فروش مردم بیان و تمایل داشته باشن به خرید که معمولا میخرن. شما الان در اروپا میرید دم در واقع نمایندگی $500 €500 میدهید، اولین قسط یه ماشین برمیدارید میرید، بعد ماهی هم €500 میدهید، از دنقص خرید رو انجام میدید. حالا این اگر قیمتش یه ذره بالاتر هم باشه به دلایل نوسانات قیمتی که وجود داره، مصرف کننده زیاد اذیت نمیشه. ما اینجا میایم قیمت خودرو رو پایین نگه میداریم، بعد میگید انحصار ایجاد شده. خب معلومه که انحصار ایجاد میشه، یعنی عملا کسی دیگر نمیاد سرمایه گذاری کنه، افزایش تولیدی اتفاق نمیفته و در واقع میگیم که خودروسازهای داخلی ما انحصاری که نه خودروساز سود میبره، نه مصرف کننده سود میبره، نه بانک سود میبره، نه قدرتو. این چه نوع انحصاری هست؟
خیلی ممنونم از توضیحات شما. همراه بودیم با جناب سعید مدنی، خدافظی میکنیم با شما، بریم سراغ بخش بعدی.
میخوام در مورد خودرو صحبت بکنیم. خیلی در این چند وقت دعوت کردیم از نماینده های محترم خودروسازی و وزارت سمت و اینها که آقا بیام یه نفر یه توضیح به ما بده که اینجا چه اتفاقاتی داره میفته.
ما یک ظرفیت تولید در کشور داریم که در سالهای گذشته اتفاق افتاده.
نگاهی تخصصی و واکاوی صنعت خودرو در کشور.
همین اول کار میگم که خیلی صریح صحبت بکن تا بتون به نتیجه برسی.
صفر تا صد. آیا ما خودرویی به نام خودروی ملی داریم؟
دستیابی به اطلاعات شفاف با عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور در برنامه صفر تا صد.
آقا شما موافقید که مافیا وجود داره؟
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه های توسعه‌ای و مؤلفه های سازنده.
مسئول رسیدگی به این قضایا مشخصه، یعنی اگر تخلفی در هر مجموعه میشه اصلا قابل قبول نیست چه مجموعه خودروساز بخواد.
صفر تا صد، تحلیل و بررسی چالش ها، آسیب شناسی راهبرد ها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروسازی در ایران در برنامه رادیویی صفر تا صد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
موضوع تو دلی این هفتمون در تو با میگم دیگه صنعت خودرو عجیبه دیگه، در تو با تأخیر توی تحویل خودروهایی هست که داریم میبینیم دیگه. حالا خیلی هم از این موضوع دور نیست دیگه، خودروساز مدام میگن ما سرکوب قیمت ها هست و قیمت گذاری دستوری و ما نمیتونیم سر وقت تحویل بدیم. این دیگه واقعا مربوط به یکی دو سال نیست، خیلی سال اینجوری هست. کاری هم به مدل و برند و شرکت و اینا نداریم، الا ماشاءالله خدا رو شکر دوتا خودروساز تو این زمینه درخشان عمل کردن. میخوام در تو با این موضوع گزارش بشنویم و بعد با یک کارشناس هم صحبت بکنیم. بریم و برگردیم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه صفر تا صد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. موضوع امروزمون در مورد تأخیر در تحویل خودرو به خریداران هست و اومدیم بین مردم ببینیم که تا حالا این تجربه را داشتن یا خیر. با من همراه باشید. تا حالا تجربه خرید خودروی رو داشتیم، چه ایرانی چه خارجی، که توی تحویل اون خودرو تأخیر داشته باشه؟
بله، ما ماشین چینی ثبت نام کرده بودیم.
خب
رفتیم اونجا، پولم واسه شون واریز کرده بودیم، بهمون گفتن این ماشین الان موجود نیست، یا یه ماشین دیگه انتخاب کنید یا پولتون رو پس میدیم.
چند وقت بود ثبت نام کرده بودیم بهتون گفتن که ماشین موجود نیست؟
فکر میکنم که 6 ماه بود، 6 ماه یا 7 ماه بود که ثبت نام کردیم. بعد با همون تماس گرفتن، گفتن یا یه ماشین دیگه انتخاب کنید یا پولتون رو پس میدیم.
علت تاخیر رو گفته بودن، اعلام کرده بودن،
گفتن که ماشین نیومده، ماشین الان موجود نداره.
بعد براتون این تأخیر تحویل خودرو مشکل ایجاد نکرد؟
خب ما چون 100% چون ماشین نداشتیم ثبت نام کردیم دیگه، این تأخیر باعث شد که ما همچنان بدون ماشین و بدون وسیله باشیم. ولی خب آخرش هم اون چیزی که می‌خواستیم رو نگرفتیم، یه ماشین دیگه گرفتیم جایگزین.
تا حالا شکایت هم کردی در این خصوص به نهادهای نظارتی؟ چون هم شرکت‌های وارد کننده خودرو
شکایت که رفتیم اونجا واسه شکایت، گفتن دستتون به جای بند نیست، یا باید اینو انتخاب کنید یا اونو، اتفاقی نمیفته. بعد
بودن کسایی که شکایت کرده بودن واقعا دستشون به جای بند؟
دقیقاً بله، خیلی ها بودن میگفتن ما الان 2 ماه 3 ماه شکایت کردیم ولی دستمون به جای بند نشد.
اگه دوباره برگردی به عقب دوباره ثبت نام میکنید یا نه؟
نه دیگه، وقتی ماشین نمیدن برای چی ثبت نام کنیم؟ الکی پولمون رو بخوابونیم 8 ماه 9 ماه بعد تاشم بگم ماشین رو بهتون نمیدن.
حاضرین برای اینکه زودتر ماشینتون رو تحویل بگیرین مبلغ اضافه تری پرداخت کنین؟
نه خب آدم وقتی که روی قیمتی حساب میکنه، مثلا ما یه ماشینی میخواییم بخواییم روی قیمتش حساب کردیم، اگه قرار باشه بیشتر پول بدیم که میریم بازار آزاد میخریم دیگه، چرا ثبت نام کنیم؟
خیلی عمالی، خیلی متشکرم. برم سراغ نفر بعد. آقا شما بگید چه مدت خودرو ثبت نام کردی؟ کی تحویل گرفتی؟ اصلا تحویل گرفتی نگرفتی؟
یه خودرو ثبت نام کردیم، قرار بود دیمان 463 بهمون بدن، الان که تو آخر تابستون 404 هنوز ماشین به دست ما نرسید.
علت تاخیر از طرف شرکت اعلام شده؟
آره، گفتم ماشینتون آماده نیست هنوز، قطعشو نداریم.
خب الان چه مشکلاتی رو ایجاد کرده براتون این تاخیر؟
پولمون خوابیده ولی ماشین هنوز به دستمون نرسیده.
اگر بگن که زود ماشین رو تحویل میدیم اما بعد مبلغ اضافه تر پرداخت کنی، حاضری؟
نه دیگه، من برنامه‌ریزی کرده بودم یه ماشین بگیرم، چون ارزش نداره بیشتر از این واسه ماشین ایرانی.
اگه برگردی به عقب دوباره ثبت نام میکنی یا نه؟
نه 100%.
نه خب خیلی متشکرم. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از برنامه 0 تا 100 امروزمون. موضوعمون در مورد بحث تأخیر در تحویل خودروها به خریداران بود. شما چی تا حالا این تجربه رو داشتید یا خیر؟ اگر که برگردید به عقب آیا باز هم ثبت نام میکنید یا خیر؟ همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
خیلی متشکرم از خانم علاقه‌مند. بحث تأخیر توی تحویل خودروها می‌خوام که